دوستان از طرف اعضای کانون نویسندگان ایران که خود من هم افتخار عضویتش را دارم و از طرف خودم میخوام این نکته را قبلا برسونم که آقای محمید اولین سخنران مورد احترام کامل همه اعضای کانون نویسندگان هستند. و مورد احترام شما هم. بنابراین از عده خیلی معدود خستی که در اواخر سخنرانی ایشان اظهار خستی کردند خواهش میکنم این نمایندگی را به من بدید که بگم علتش فقط سرپا ایستادن نبودن وسیله در اینجا بود و با کف زدنی بر آقای محمید این نمایندگی را کرد. اما عرایض خودم، من این سطور نوشتم چنون که غیر ندانست، تو هم زروی کرامت چنون شنو که تو دانی. ظاهرن همه حتی دیوان مداران میپذیرند که فرهنگ عزیز و بزرگ داشتنیست، اما در قلم رو عمل کمتر کسی از بالا سران اون را حرمت می‌گذارد. می‌دانیم که اگر نام ایران پس از قرن‌ها و قرن‌ها زنده است به سبب فرهنگ ایران است، نه فلان و بهمن روی داد، و نیز می‌دانیم که این امری جهانی است. احترام یونان باستان به سبب فرهنگ آن است و بس. اگر ایران از آن همه حمله و یورش و شبیخون تاریخ جان به در برد، سبب آن بود که فرهنگی داشت، و این فرهنگ چنان بود که حتی قوم وحشی مغر را که به حق در غارت یغما ضرب المثل است نیازمند فرهنگ ایران کرد. این فرهنگ غنی از آن رو رشد یافت که در برابر آن صدی مصنوع نبود. فردوسی حماسه عظیم ملی خود را علی‌رغم ترکان غزنوی پرداخت. ناصر خسرو را سخنانی است که اگر امروز می گفت در بسیاری از کشورها اجازه نشر نمی یافت. اگر در غم تطویل کلام نباشیم میتوان در این باره فهرست طویلی به دست داد. اگر روزی ادبیات کهنسال ما از دیدگاه ادبیات ملتزم بررسی شود، گنجینه بزرگ و سرشاری فراهم خواهد آمد. فرهنگ کهن با بسی موانع روبرو بود اما آزاد. فرهنگ معاصر در معرض هجومی بی سابقه است. به طور کلی در جهان ما فرهنگ با دو دشمن بزرگ در پیکار است. یکی فرهنگ بازرگانی است که فرهنگ راستین را از درون می جود، و دیگر ممیزی دیوانی است که آن را از بیرون زخم می زند. اجازه می خواهم در اینجا شمه از رابطه فرهنگ و دیوان بگویم. اینک دیوان اصولا گذشته نگر است و ذره‌بین فرهنگ ذاتا آینده نگر. مقامات دیوانی به فرض که بر اساس مترقی ترین و تازه ترین ایدئولوژی ها تشکیل دیوان داده باشند، می خواهند بر اساس تفکری که درست تا دیروز پویا بوده است عمل کنند، زیرا تکوین دیوان بر حسب تعریف از قوه به فعل آوردن یعنی عملی ساختن فلان جهان بینی است. اگر فاصله عمل و اندیشه را فقط یک روز حساب کنیم، باز هم دیوان امروز تجلی عملی افکار دیروز است. بگذاریم که گاه این فاصله یک روز نیست، چندین قرن است. پس به هر حساب دیوانیان از اندیشه ورزان واپسترند. دیوانیان فرصت و امکان پرداختن به اندیشه امروز و فردا را ندارند، زیرا نخست آن که پرداختن به عمل از پروای اندیشه بازشان می دارد و دیگر آن که تشکیلات دیوانی همین که برپا شد تمایلی پنهان و آشکار به ثبات و ایستایی دارد. پس انسان دیوانی به مقتضای کار خود گذشته‌گراست. اما در برابر اینجا را از این کتاب نقل می‌کند: اهل نظر چون در فروغ فلسفه و علم و هنر بیش از اهل عمل ماهیت دیگرگونی های هستی و زایش واقعیت بالقوه آینده و زایش واقعیت بالقوه را از بطن واقعیت بالفعل اکنون در میابان بناگذیر اکنون را نه به عنوان اکنون بلکه به عنوان پرورنده آینده می نگرند و ارزیابی می کنند. هر نمود موجود نزد جانوران با میزان لذتهای آنی سنجیده می شود و نزد اهل عمل با سوداهای اکنون و آینده نزدیک و نزد اهل نظر با مصالح آینده نزدیک و آینده دور. پایان نقل قول. بیدرنگ باید افزود که در میان اهل عمل دیوانیان مخصوصا به دیر ماندن و ایستایی تمایل دارند، زیرا عمل دیوانی تا حد زیادی پایبند عادت است و عادتها دیرمان، در حالی که اندیشه دور پرواز است و پیشتاز. پس میان فرهنگ و دیوان تناقض ذاتی وجود دارد. با این همه تا دور دست نگاه جامعه به این هر دو نیازمند است و با اندیشه همیشه. چاره چیست؟ چاره آن است که هر کدام در پناه قانون، قانونی با راجوی همگان به کار خود ادامه دهند و در مبارزی که میان آن دو وجود دارد به وسایل بیرونی تشبث نجویند. تا اینجا فرض این است که دیوانیان حسن نیت دارند، ولی اشتباه میکنند. وای به وقتی که شهوت ایستایی کار را به سوء نیت بکشاند. اگر در شطرنج حریفی دست به شمشیر برد، معنن مبارزه تفکر را باخته است. گیرم که ظاهر به گونه دیگر وانمود شد. اهل نظر پاسبان اندیشند، یعنی پاسبان فرهنگ. فرهنگ را شاید کسی نتواند به طور جامع تعریف کند، اما طرفان که همه می دانیم فرهنگ چیست. فرهنگ معنویات است، فرهنگ اخلاق است، فرهنگ جوهر فلسفه است و جوهر دانش و ادبیات و هنر، و این همه دوستان در معرض تاراجی بیرانگر است. چون فرهنگ مغرب زمین در بخشی عظیم سیاهی فرا گرفتش، چون پس از دو جنگ عالمسوز هنوز چتر نامبارک انفجار هسته‌ای راه نفسها را می بندد، گروهی از مردم آن دیار در آرزوی گمشده عزیز خود راه شرق در پیش گرفتند. اما در شرق، شرق جلوگاه خورشید و معنویت، چه دیدند؟ و پس از این راه پیمای عظیم برای چشم براهان چرمغان بردند. حشیش. و چنین بود که جاده ابریشم مبدل به جاده حشیش شد. اما شرق را اگر می گذاشتند و بگذارند که بر پای خود بیستد، این نبود و این نیست که هست. شرق هنوز هم علارغم همه زخم‌های جنگاهی که خود است، می تواند هدیه شایسته‌ای به جهان آشفته عرضه کند. این هدیه البته دژ پرنده و سفینه فضایی نیست، فرهنگ است. آن که بشر به سبب گم کردن آن در بحرانی دشوار به سر می برد، بحران اخلاقی. جهان سوم درست زمانی که می توانست رهاوردی به عالم انسانیت عرضه کند، در معرض هجومی جنکاه در سمیشه قرار گرفت. یکی از این هجوم ها که وظیفه دارد جهان سوم را از رسالت تاریخی خود منحرف کند، همین است که امشب مورد بحث من است. امتیازی که میهن ما بر بسیاری از کشورهای جهان سوم دارد، برخورداری از فرهنگ پهناوری گذشته است. این فرهنگ در برخورد استفاده از فرهنگ جهانی دو قرن اخیر و با آبدیده شدن در کوره قرن بیستم میتوانست و میتواند مقام شایسته‌ای در جهان احراز کند، به شرط آن که با مانع بیرونی روبرو نشود. بیایید شطرنج ببازیم اما بی شمشیر. گفتند که پیشرفت اندیشه بشر در دو قرن گذشته بیش از پیشرفت او در همه قرون اعصار بوده است. باید گفت که این شتاب همچنان در سطح جهانی به نوعی ادامه دارد، اما کبک‌های ما همچنان سر در زیر برف دارند. در این 30 ساله درباره همه رشته‌های فرهنگ بشری صدها کتاب درجه اول انتشار یافته است، اما مترجمان ما از ترس اون نیروی بیرونی یعنی ممیزی جرأت ترجمه آنها را ندارند و ناشران نیز به همین علت نمیخواهند سرمایه خود را به خطر اندازند. از ترجمه و نقل افکار دیگران گذشته همیشه مسائل جهان در ذهن آفرینندگان ایرانی انعکاسی شایسته داشته است و دارد. خلاقیت هنری و ادبی در وطن ما فراز و نشیب داشت. در این 20-30 ساله کشورهایی که هیچ نام نشانی نداشتند، ده‌ها شاعر و نویسنده مفکر به جهان ارزانی داشتند. اما باید دانست چرا و بر اثر چه عاملی در کشور ما تیراژ کتاب در عرض چند سال از 5000 به 1000 اندی تقلیل یافته است. چنین است که کشور ابن سینا و فردوسی باید در فرهنگ چشم براه جزایر آنتیل و هوایی باشد. هندوستان ده‌ها سال پیش جایزه ادبی نوبل را ربود. امریکای جنوبی که از جهات زیادی با ما شباهت دارد، صاحب چند شاعر و نویسنده در برترین سطح اندیشه کنونی جهان است. چندین سال است که یکی از نویسندگان کشور همسایه ما ترکیه نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل است. ما صمیمانه امیدواریم که شماره مفکران این کشورها روزافزون باشد و چرا انسان معرفتشان فروزان. اما دوستان، آیا ما حق نداریم بپرسیم که چرا میهن رودکی و رازی و فردوسی و ناصر خسرو و مولوی و حافظ چنین سترون شده است؟ قیاس مع الفارق نارواست، اما یک لحظه به این حقیقت توجه کنیم که تمام کتاب‌های عمدی که در غرب انتشار می‌یابد به فاصله 4 ماه و فقط 4 ماه به زبان ژاپنی ترجمه و چاپ و نشر می‌شود. درباره کتاب‌های دشوار فلسفی این مدت به 6 ماه است. اما در کشور ایران چون نیروی اندیشورزان کاستی گرفت، فرهنگ ملی سترون می شود و چون فرهنگ ملی سترون شد، مردمان ساده دل اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و چون چنین شد، علاقه وطن دوستی راستین سست می شود. آن مردم ساده دل بیگانه را می ستایند، اگر به زبان نشد در دل، هر چیز را که رنگ ملی و داخلی داشته باشد نهان آشکار و مسخره می دینند. پیراهنها پرچم خارجی را آذین خود می سازد. کودکان بیگناه به مدارس بیگانه سپرده می شوند. نوجوانانی که اندیشان تکوین نیافته است کاروان به دست پدر و مادر تبعید می شوند و چون از فرهنگ ملی رنگ نگرفتند لاجرم از فرهنگ بیگانه بی نصیب می مانند. شاید توتیانی در برابر آینه گرفته باز آیند اگر باز آیند، اما مشکل بتوانند دردی از دردهای وطن را دوا کنند. درد دیگر درد بیخبری است. افریقا در عرض 30 سال گذشته پاک دیگرگون شده است. اون نقشه جغرافیای اجتماعی 30 سال پیش و حتی 20 سال پیش به کار موزه ها می آید، ولی ما از این همه تحول چه می دانیم؟ در مغرب زمین در مکتب‌های فلسفی اجتماعی تغییرات شگرفی حاصل شده است. هیچ چیز بر جای 20 سال پیش خود نمانده است و نمی بایستی بماند. ولی مطبوعات ما از این همه چی می‌نویسند؟ در آمریکای لاتین بسا خبر هاست. از قلمرو اندیشه و ادب و هنر گرفته تا سیاست و اجتماع. مردم ما از این همه چی می‌دانند؟ کشورهای شرق اروپا دچار تحولات زیاد شده است. ما از عمق این تحولات چی می‌دانیم؟ اما به حکم آنکه خلاء در طبیعت محال است باید ببینیم و آنچه از ما دریغ داشته شده است چه در دست داریم. اگر کتاب‌های خوب ترجمه نمی‌شود یا کم ترجمه می‌شود، در عوض بازار آثار کم ارزش و بی ارزش داغ است. به نام بزرگان اندیشی کتاب جعلی می سازند و منتشر می کنند. اگر فیلم خوب نمایش نمی دهند، فیلم های مبتذل آنها که فقط فن حق بازی و گنگستر بازی و چه و چرا می آموزد بسیار رایج است. به شما می خواستید با این همه سرمایه گذاری در راه انحراف ذهنها راه ها از نعمت گنگستر بازی در امان باشد؟ اگر از کتاب بد چند هزار نفر زیان می‌بینند، از فیلم بد چندین و چندین ده هزار نفر گمراه می‌شوند. چندین ده هزار نفری که بیش از آن چند هزار تن کتاب خوان در معرض تباهی‌اند و بیش از آنان محتاج هدایت فکری و ببین که هدایت فکریشان چیست. در زمینه تئاتر همه گروه‌های تئاتری را به کار دیوانی واداشتند. آزادیشان را یا گرفته یا خریدند. هنرمندان سینما و تئاتر ما دو شخصیت دشمن خوی و ناسازگار جداگانه دارند. شخصیت دیوانی و شخصیت هنری. ممیزی شخصیت هنریشان را میکشد و به شخصیت دیوانیشان میدان میدهد، رشوه میدهد. این کار منحصر به این قلمرو نیست. بسیاری از مترجمان که دایره ترجمه های اسیر را تنگ و بیرونق می بینند به کارهای دیگر رو می کنند، به کارهایی که دان پیشرفت دیوانی هم هست. دیوانیان به همان نسبت که در راه پیشرفت اندیشه اسیل صد می کشند راه های باطل را اسفالت می کنند و در طول این راه ها مهمان خانه ها و استراحت خانه ها و بهمان خانه ها می سازند. در زمینه خلاقیت هنری و ادبی نیز وضع از همین قرار است. دیوان مداری با یک دست در برابر نویسندگان و شاعران و متفکران واقعی دیوار می کشد و با دست دیگر نویسندگان بدلی، شاعران بدلی و هنرمندان بدلی را به طور مستقیم و غیر مستقیم می نوازد. وضع مطبوعات نیز تماشایی است. انتشار خبرهای دروغ یا خبرهای کجم و بج و در هر صورت بارها و بارها پالوده شده و از صافی ها گذشته. مته دزدان و چاقوکشان همراه با عکس و تفصیلات. سکوت درباره آنچه اصیل است. انتشار محرمانه ترین و خصوصی ترین خبرهای رقاصان بی‌هنر، نمایش زوایای مختلف بدنشان بی توجه به این که در مغز آنها از مغز هنرمندان واقعی دور چی می‌گذرد. این که چیزی نیست، انتشار عکس رنگی قد و نیم قد آنها در رنگ ها و زرق و برق های گوناگون. پاشا که اجازه یابند یا جرأت کنند از مسئله عمقی خبری حتی نیم رسا بدهند. اما اگر در مجموعی قرار بر این شد که زیباترین گربه و زرنگترین موش را مثلا انتخاب کنند، البته وضع از قرار دیگر است. چنین است که کتاب ها، مطبوعات، فیلم، تئاتر، رادیو و تلویزیون که باید در خدمت نشر و اشاعه اندیشه سالم و فرهنگ سالم باشد، در کارگاه ممیزی رسالتشان دیگرگونه و واژگونه می شود. اینجا نمک می گندد و دارو در دست می شود. محروم کردن ملتی از آزادی قلم محروم کردن او از اندیشیدن است. محروم کردن او از داشتن فرهنگ است. محروم کردن او از جوهر هستی است. قلم اندیشه ساز است و راهگیر قلم اندیشه سوز. فضیلت قلم تا به حدی است که در کتاب مقدس و آن سوگند یاد می کنند. سوگند به قلم و آنچه بدان می نویسند. برای جلوگیری از انحطاط فرهنگ باید قلم رها شود تا آنچه بدان می نویسند به کار آید. ملت بی قلم یعنی ملت بی فرهنگ و بی اندیشه دیگر ملت نیست. به توده موران و زنبوران شبیه تر است تا به جمع آدمیان. مردم برای دیدن، برای شنیدن، برای خواندن و خلاصه کنم برای بودن نیاز به روشنایی دارند. این روشنایی از بیرون نخواهد آمد. آن روشنایی که از بیرون بیاید ظلمتی است رنگ نهان کرده. پس به درون این ملت توجه کنیم. روشنایی از کدام سوی می آید؟ البته بی هیچ شک منبع روشنایی اصلی از ملت است. ولی تجسم آن کجاست؟ این قنات از کدام چشمه می جوشد؟ تا به امروز روشنایی از اهل فضیلت، از فرزانگان قوم، از اهل قلم آمده است. اینان در سیاهی همجاگیر از برخورد دل و اندیشه خود آتش زنه می سازند. آن آتش زنه که بلند و شعله افکن است روغن سوز مردمان را می افروزد و آنگاه مشعلها و مشعلها و مشعلها و هر که مشعل ساخت روشنایی را هم ساخته است. چنین باد، چنین تر باد.